أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث بسیار مهمی بود درباره حج و اون این بود که اگر استطاعت در طول چند سال از ارباح مکاسب چند سال حاصل بشه، که خیلی از موارد فی زمان ناهازا و در زمان گذشته همینجور بوده، طرف استطاعتش در یک سال براش حاصل نمیشده. خیلی از کسایی که مستطیعن استطاعتشون در اینه که چند سال پول کنار بذارن. بعضی اصلا افراد بودن تا آخر عمرشون مستطیع نمیشده. خب طبیعتاً اونه که یه ذره وضعشون بهتر بوده، اینجوری نبوده که همه اینقدر خوب بوده باشن که تو یه سال از درآمد یه سال بخوان مستطیع بشن. طبیعتاً همونجوری که خیلی تا آخر عمرشون مستطیع نمی شدن، یه عده کمی می شدن که تو یه سال بشن مستطیع. بقی افراد غالباً چیه؟ غالباً اینن که بعد درآمدهای چند سالشون به هم زمینه بشه تا اینو مستطیع بشن. حالا درآمد چند سال، یه وقت 2-3 ساله، یه وقت 6-7 ساله، یه وقت بیشتر حتی، بعد به هم زمینه بشه تا این آقا تازه بشه مستطیع. خب تو اینجا نظریات متفاوت بود. نظر اولی که گفتیم نظر شهید ثانی بود که میگفتن تمام ارباح سنوات سابقه رو برو خمسشو بده، اما این سودی که از سال استطاعت عامل استطاعت براتون حاصل شد، این سود رو چیکار کنید؟ اینو نمیخواد خیلی خمسشو بدی. حتی اگر نرفتی به معصیت تأخیر انداختی، بازم پولی که از سال آخری شما گرفتی این سال عامل استطاعت خمس نمیگیره، چون دیگه الان مستطیع شدی. مال سال قبلی میگیره، مال سال آخری نمیگیره. نظریه دوم بعد نظریه شهید، نظریه کساییه که میگن ارباح سال سابق خمس بده، اما این سال آخری که میگیم خمس نداره به شرط اینکه بری تو کاروان حرکت کنی. اما اگر معصیت کردی و تأخیر انداختی، اونم خمس میگیری، اونم خمسشو باید بدی. این نظریه دوم بود که داشتیم اینو میخوندیم که محقق قومی این نظریه رو دادن، مرحوم کلباسی صاحب جواهر و شیخ انصاری. تو ضمن کلام شیخ انصاری نکته ای و دیروز متذکر شدیم، نکته کلیدی بسیار بسیار مهمی بود که ایشون یه حرفی زدن، مجدد براتون تکرار میکنم. فرمودن حج درستی که از واجبات شرعی و عرفی است، اما غیر حج از واجبات شرعیه و عرفیهی که یجب تحصیل و استطاعه، که خیر حج تو حج استطاعتش تحصیل بکنید لازم نیست، لازم نیست تحصیل استطاعت در حج، اما یک واجبات شرعیه و عرفیهیه. خیلی این عبارت رو دقت کنید، این عبارت مبنای فکر باشه براتون، برخلاف فتوای سری از عوازم عصر ماست، مطابقه با اونی که گفتیم آقای بهجت فرمودن و ما هم روی این ممشا رفتیم جلو. ببینید شیخ انصاری هم همینو فرمودن به خلاف غیر حج از واجبات شرعیه و عرفیهی که واجب تحصیل استطاعتشو بکنی، باید این کار رو تحصیل بکنی. مثل حج نیست که بگی خب نشد میرم کربلا ثوابشم بیشتر، اینجوری نیست. یه واجبات شرعی عرفیه داریم که واجبه بری تحصیل استطاعت کنیم. مثل چی؟ مثل کفارات، باید کفاره رو بدید، مثل غرامات، مثل شراء دار، خریدن خونه رو از این همین قبیل گرفتن، که ما یلزم و عرفن، لازم است عرفن. فرمودن هر چی زیاد اومد از معونه سنه و این لم یفه به تحصیل ذالک رمل لازم تام ندیکن، اما اینکه حفظش واجبه تا بهش زمیمه کنی از سالای دیگه پول دیگه ایو و همه اینا معونه حساب میشه. این مبنا تو جهیزیه اومد، تو شرائدار داره میگه ایشون، شیخ انصاری مبنا رو تو شرائدار فرموده. ببینین یعنی آقایون وقتی میخوای خونه بخری واجبم هست لازمم هست، پولو نگردار حفظش بکن، خبزش هم نمیخواد بدی تا چیه؟ تا به هیچ زمینه بشه پولای دیگه، این معونته. چرا خمسش نمیخواد بدی؟ چون معونته. همونیه که ما میگفتیم روش تأکید میکردیم، یعنی فتوان خلاف مبنای خویه با برخلاف مبنای این عوازمیه که الان خیلی هاشون یا فتوان میدن یا احتیاط. نه، این معونته، باید حفظش کنی تا پولای دیگه بشه زمینه بشه، اینا معونت تا بتونی اونو تأکید کنی. فرمایش آقای حکیم و آقای خوییم به این صورت سائر الاعلام المعلقین علی المنهاج هم همینجوره که اذا حصلت الاستطاعه من ارباح سنین متعدده، از ارباح سالهای متعدده استطاعت حاصل میشه که گفتیم اکثر افراد اینجوره، وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیه، خمس ربحی که در سنین گذشته بوده بر شما واجبه، برخلاف این مبنایی که عرض کردم خدمتون واجبه. اگر استطاعت باقی مون بعد اخراج خمس وجب الحج و الا نه. حالا اما ربحی که متمم استطاعت در سنه حج، در اون سنه عامل استطاعی که میرید به حج، لذا تعبیر سنه حج کرده، سنه حج یعنی سنه که حج گذار حج و به جا می آورید که توش مستطیع شدی و حج به جا می آوری، اون ربحی که مربوطه به عامل استطاعه که اسمشو میذاریم سنه حج، به اعتباری که اونجا حج شما چیه؟ شروع میکنی میری به طرف انجامش. اون ربحی که مال سنه حجه، البته سنه حجو خیلی وقتا میگن اون سنه که حجو به جا آوردی، اما الان به قرینه ای که گفتیم منظورشون اون سنه ای که حجو تو شروع کردی، یعنی سوار بر خلاصه این مرکب شدی رفتی، نه اینکه خود اعمال حج رو به جا آوردی. در سنه حج اینا خمس نداره. نه، اذا لم یحج ولو اسیانا وجب اخراج خمسه، اگه حج رو انجام نداد خمسش باید بده، یا اگه سوار بر اون قافله نشده و با رفق همراهی نکرد خمس رو باید بده. آیا سید عبدالعلی هم همین تعبیر رو دارن؟ وجوب خمسی ما سبق علا عامل استطاعه فل تحقق الفاضل ان المعونه فتشمل الادله، اما عدم وجوبش در متمم برای اینه که از معونه است، امتمکن من المسیر و ساره. اما تو فرض خلاصه عدم تمکن یا تمکن اسیان، باز میفرمان که باید خمس رو بده و دیگران هم همینو میگن. دلیل بر این مسئله هم یه عبارتیه که آقای شانتقی آموری آوردن این عبارت رو که لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج، لأن وجوب الحج مشروط بالاستطاعه، وجوب حج مشروط به استطاعه و این استطاعت حاصل نشده فی ما سبق علامها، پس وجوب حج در سنینی که سابقه بر عام استطاعته، این وجوب حج در سنین سابقه بر عام استطاعت فعلی غیر مزاحم بشه و هذا به خلاف غیر الحج من الواجبات شرعیهی که مشروط نیست وجوبش بر استطاعت، مثل کفارات و ازامات و نحوه ها، مما یجب تحصیل الاستطاعت لها بل الواجبات العرفیه. ببینید همون عبارت که گفتیم شیخ انصاری میگن مثل شرائع دار و نحوه ها مما یلزم عرفت. ببینید حج با بقیه اینا فرق میکنه، ایشون میفهمن حج خلاصه مستطیع نمیشی، اما غیر حج اینا شما باید تحصیل استطاعتش بکنی، بلکه واجبات عرفیه مثل شرائع دار. فانما یفضل عن معونت السنه ان لم یف به تحصیل ذلک الامر اللازم یجب حفظه فیضم الیه ما یفضل عن معونت سنه اخرى و هکذا الی ان یف به تحصیل ذلک الامر اللازم شرعا او المعدود عرفا من المعونه هازا به نسبه الی ارباح سنین سابق علی عامل استطاعه. ببینید اینی که ایشون دارن میان میگن همون عبارت عین عبارت شیخ انصاری تقریبا، اگر شما واجب است براتون تحصیل استطاعت چیکار بکنید؟ این پول حفظش بکنید تا پول دیگه بهش بخوره و این پول بهش معونه میگن. این خیلی مبنایه، این همون حرفه که آقای بهجت میفهمدن، این آقای بهجت مبنایی که داشتن همه حرف شیخ انصاریه، همه حرف شیخ محمد تقی آمولیه، به خلاف مبنای آقای خویی. ببینید اینجا مبنای مثل چون بعضی تصور میکنن مثلا یه مبنایی مثل مبنای بهجت رو ببینن، یه مبنایی حالا مثلا یه چیزیشون، نه این مبنای شیخ انصاریه. ببینید این تعبیری که شیخ انصاری فهمیدن، مبنای خویی سخت گیریش کردن، مبنای خویی سختش کردن، میگن معونه به صرفه و اینم در نظر نگرفتن که اون پول خودش معونه است، باید حفظش کنی، شیخ انصاری اینو میفرمود، دیگران فرمودن این پولو باید حفظش کنی تا بتونی با ضمیمه پولای دیگه بهش اون خونه رو تهیه کنی. پس خود همون پوله معدود است به عنوان معونه، اون پولی که شما نگهش داشتی این معونه است. ببینید تو عبارت شیخ انصاری هم تصریح کردن، تو عبارت شیخ انصاری تو اون صفحه قبل که خوندیم فرمودن که فیحصل ذلک الامر لازم، این پولو که حفظش کردی حفظش معدود و عرفن من المعونه، حفظ این پول عرفن جزء معونه، یعنی پول بهش میگن معونه، اینو باید حفظش کنی به عنوان معونه شو خودتون. این معنی عام معونه است که میگیم ما، که الان آقایون مقیدش کردن به صرف، ولی شیخ انصاری اینجور نفرمودن تو اینجا تو این عبارتشون. ببینید اینو جزء معونه حساب کردن، ولی شیخ انصاری هم باز اون مسئله صرف آوردن و انفاق آوردن، اما ببینید تو اینجا چیکار کردن، میگن اینو حفظش بکن این جزء معونه است، صدق معونه رو اینجا قائل شدن. حالا این به خاطر اهمیت بحث که عرض کردم، هم تو عبارت شیخ انصاری دیدید هم تو عبارت شمانتقی آمولی، اما تو خب مقدار متمم این حرف رو نزدن. حالا ایرادی نوشته بودیم که حالا تو جزوه ظاهرم تو جزوه شما نیست، مرموهای بهجت یک نظریه سومی دارن، نه اون نظریه اول و دوم درست، ایشون یک تفصیلی دادن در خمس ارباح سابقه دون اخیره، ایشون تفصیلشون تو ارباح سابقه است، اونجا میگن، میگن که و خمسش واجبه الا اذا عدد تخمیس به عدم استطاعت، اگه بخوای خمسشو بدی مستطیع نمیشی، معدیه به عدم استطاعت بشه، اذا عدد تخمیس الا عدم الاستطاعت، وقتی که خمس دادن شما باعث بشه که شما مستطیع نشی، اونجا میگن خمس واجب نیست ولو در سنوات سابقه. خب یه نکته من عرض بکنم، این که میگن عدد تخمیس الا عدم الاستطاعه، استطاعتش واجب نیستش که، خب عدد تخمیس الا عدم الاستطاعه چه اشکال داره؟ مگه من لازمه که برم این استطاعت رو تحصیل کنم؟ اگر رو حساب وجوب بخوایم بگیریم، وجوب شرعی بگیریم، عدد تخمیس الا عدم الاستطاعه چه اشکال داره؟ واجب نشه منم نمیرم، مثل این همه آدم بودن تا آخر عمرشون حج نرفتن، گفتن ما مستطیع نشدیم تا آخر عمر، مثل معرش نجفی، مثل خیلی کسایی دیگه گفتن تا آخر عمرشون گفته بودن مثلا مستطیع، طوری نیست، عدد تخمیز الا عدم الاستطاعه، اگه وجوب رو بگی اینجا، پس شاید یه چیز دیگه بیای اضافه بکنی اگر روی این مبنا بوده باشه، بر اون مبنایی که ما گفتیم اگر امر عرفی بگیری که این آقا میخواد بره، مثل شما ببینید اگر خمسشو بدید به جای اینکه تو 4 سال پولتون جمع بشه باید تو 5 سال جمع بشه، مگه نمیگه سنوات سابقه؟ ببینید آخر شما اگر پول جمع بکنید به اون سال پنجم که رسیدی، 4 سال جمع کردی، میگه آقا من خمس دادم امسال من بعد میرفتم و پولم بعد می مقدار میرسید که برم، معدی شده برای عدم استطاعت، باز دوباره یه سال دیگه هم باید پول جمع کنید، همین مقدار میشه عدد تخمیس الا عدم استطاعت. این اولین قدمش اینه که عدم استطاعت تا آخر عمر، به جای اینکه بعد 4 سال پول جمع کردن بتونید برید، خمسشو دادید مجبورید 5 سال برید، یعنی سر سال پنجم شما میگید من هنوز نمیتونم برم، امسال مستطیع نشدم، چرا؟ چون خمس دادم. منظور عدم استطاعت به نحو کلی نیست، تا چون آخر هرچی پولتون رو جمع بکنید مستطیع ممکنه بشید، منظور همین مقداره که 4 سال جمع کردید، اگه خمس نداده بودید بعد میرفتید، چون یه پنجم اینا رو هیدونه دونه جدا کردید و خمسشو دادید، سر سال پنجم میگید باز دوباره امسال باید پول جمع کنم تا برم مکه، به همین مقدارش آقای بهجت میفرمان که اذا عدد تخمیس الا عدم الاستطاعه، اینجا خمس بر شما واجب نیست. اگر رو وجوب شرعیش بخوان این حرف رو بزنن که خب ایراد میشه بهشون، خب وجوب نیاد، مگه استطاعت واجبه؟ شما خمسشو بده همونجوری که دیگران میگفتن لازم نیست، الا اینکه رو همون مبنایی بوده باشه که ما گفتیم، که ما گفتیم به این مبنا بعد اعتماد کرد که واقعا حج چیه؟ حج به عنوان یه واجب شرعی نگیرید که استطاعت برش تحصیلش لازم نیست، مثل همون امور عرفی بگیرید که ما میخوایم آقا بریم مکه، میخوایم پولمون رو جمع کنیم بریم مکه، درسته یا نه؟ بخوام خمس بدم نمیتونم برم. چطور تو جاهای دیگه شما پول جمع میکردی، اینجا هم پول جمع بکن، خمسشو نده، این بهش معونه صدق میکنه، برید مکه. یعنی اون حرفی که شیخ انصاری اومدن تفصیل دادن بین حج و بین واجبات دیگریش که واجبات شرعی دیگر مثل کفارات که توش مثلا یا مثلا غرامات که توش تحصیل استطاعت لازم بود یا واجبات عرفیه مثل شراء الدار، چطور اینو مثل شراء الدار گرفتن؟ حج رو جدا نکنید، تفصیل شیخ انصاری نگید، بگید آقا چطور شما تو شراء الدار این حرف رو زدید؟ آقای شیخ اینجا هم همون حرف رو بزنید، روی مبنا که برید جلو درسته، بله خمس لازم نیست بیاید بدید. اگر بله چی؟ ببینید خیلی ها دوست دارن ملزومات عرفیه برای بعضی هست. چرا؟ یعنی چطور شما سفر میخوای بری، شما سفر رفتن تو طول مثلا سال میگید یه سفر عرفن مثلا خانواده رو من باید ببرم، چرا؟ همین دیگه، شما کربلا رو حساب میاری حج رو حساب نمیاری. چرا؟ بعضی ها هستن که عشق حج رو دارن که برن یا نه، سوال دیگه هستن نه عرفیه. چرا؟ خیلی دوست دارن برن، آرزو حج رو دارن، یه با آرزو حج رو دارن. خیلی کربلا هم نمیتونستن برن، چرا بگی عرفی نشده؟ ببینید دوست داری بری یا نه، دوست داشتی این سفر بری؟ چطور سفر کربلا یه سفر معنویه؟ شما سفر معنوی دوست نداشتی یا دوست داشتی بری؟ ببین به حج با یه دید فقط وجوبی که آیا واجب است برم یا نرم چرا نگاه میکنی؟ مگه هنیستن یه افرادی که شأن، به قول بزرگوارا شأن افرادم هستش که عبادات انجام بدن و امور معنوی سفر معنوی برن، حتما باید سفر تفریحی باشه که شأن شما شه. نه یعنی چطور شد عمرش مثلا هست حجش نیست؟ ببینید مسلمه، ببینید یه شخصی علاقه داره، چرا؟ واقعیت علاقه داره بره این سفر معنوی، درسته یا نه؟ شما اینو به عنوان سفر اگر ترکیه میرفت جز معونه حساب میکردید، اگه بخواد بره مکه میگید نیست؟ چه حرفیه که شما سفر اروپا رو و سفر ترکیه رو و سفر گشت و گذار رو بگید این جز معونه عرفیه هست؟ حالا یه کسی دلش میخواد سفر معنوی بره پولش رو جمع بکنه برای این کار، به اون میگید برای ترکیه جمع کردی، برای اروپا خواستی بری جمع کنی، مردم میرن اصلا تو چیزای عرفی میگن که انسان نیاز به یک سفری داره که چند وقت یه بار بره، مردم دوست دارن برن، چرا اینو تو سفر اونجا پول جمع بکنه؟ خمس نداره، اینو جز وجوب شرعیشو فقط نگاه میکنید. یعنی ببینید یه چشمی نباید نگاه کرد، دو چشمی باید نگاه کرد، یه جهت قضیه اینه که واجب شرعیه، درسته یا نه؟ یه جهت دیگه اینه که جز اموریه که عرف دوست داره انجام بده، مثل بقیه سفر هاست. چرا اینو مثل یعنی اینو چرا از بقیه سفرها مستثنا میکنی؟ این با بقیه سفرها یه امتیاز خاصی داشته، نه اینکه یه درجه پایین تر هم باشه. بقیه سفرهایی که انسان تو عمرش میره از جهت عرفی بهش نیاز داره، چه بسا از جهت روحی بهش نیاز داره. خب این معنوی هم هست، یعنی سفر تفریحی به اون معنا حساب نمی کننش، یه سفر روحی معنوی دوست داره بره. علاوه بر این وجوب شرعی هم داره، شما فقط این وجوب شرعی رو میخواییم ببینیم، فقط به دید وجوب شرعی. خب آقا به دید سفر هم نگاه کنیم، نه شهر وجوب شرعیشو گفته، نگو دیگه این سفر دیگه جز سفرهایی که شما مثل سفر ترکیهتون باشه نیست، نه عرفی جا افتاده. چرا جا نیفتاده؟ مردم پول جمع میکنن که برن، کی میگه جا نیفتاده؟ یه عمر پولشو جمع میکنه که بتونه بره مکه، کی میگه جا نیفتاده؟ عشق اینو داره که بره مکه. چه حرفی این حرف؟ یعنی تو عرفیش جا افتاده تو ترکیه که سفر این سفر نیست؟ ببینید سفر مگه نمیگن جزء معونه است؟ چطور شو؟ یعنی چرا؟ ببین خیلی حرف غلطیه، سفر جزء معونه است، درسته یا نه؟ خب حالا سفری که جزء معونه است، تمام سفرهایی که تو عمرتون میرین جزء معونه است جزء حج ها؟ سفر رو شما میگید جزء معونه است، طرف احتیاج داره از جهت روحی به سفر، حالا از جهت روحی یا برای تفرجش یا برای مسائل معنویش، که یه حال اینو تو تمام سفرها این حکم جاری میکنید، فقط تو حج جاری نمیشه؟ حرف غلطه دیگه. ببینید یه امتیاز خدا گذاشت، شما این امتیاز رو تبدیل کردید به یه نقیصه. خدا اومد یه چیزی روش بذاره، شما به خاطر اینی که خدا گفت تازه یه چیزی کمش میذارید، از حقیقت سفر بودن هم انگار میندازینش، آقا هر سفری که شما تو عمرت خواستی بری که یک عزت روحی بهش احتیاج داری، گفتن این معونه است. فقط تو سفر حج چون خدا یه امتیاز اومد بذاری که اینو دیگه من میگم واجبه حتما برو، میگید این یکیو میگم که نه حتما نرو. استطاعتش که واجب نیست، خدا گفته حتما برو در صورت استطاعت گفته. پس این از سفرهای برق، از سفر ترکیه و سفر اروپا و از اینا هم کمترش میکنیم که نمیشه که. ببینید لااقل از سفر بودن نندازینش، لااقل سفر هست یا نه؟ سفری که یه درجت روحی بهش نیاز دارن خوان برن، برای اونا میشه معونه. اونی که دوست داره این سفر معنوی رو بره براش میشه معونه، مثل بقیه سفرها دیگه. از اون نندازیمش دیگه، لااقل خدا خواست یه چیز بهش اضافه کنه، ما یه چیزی کمش نکنیم. ما داریم برعکس از بقیه سفرها کمترش میانیم. بقیه سفرها رو میگیم معونه هست، وقتی معونه بود طبق بیانی که امر لازم عرفی شد اگه روحی انسان اقتضا بکنه که باید برم، جز معونه منه، در شأن منه، پس بنابراین میتونم پولم رو جمع کنم باش برم یه سفر. اونو ما بگیم که آقا بعد اون معونه شماست، به حج که برسیم نه این یکی سفر، چون سفر مرکز معونه شماست، این نمیشه. ببینید این اینه که ما میخوایم بگیم اینجوری نگیم، یعنی خدا خواست سفر مکه رو روش بذاره، ما داریم کمش میکنیم. یعنی تو بقیه سفرها اینا رو معونه حساب میکنیم، تو خصوص مکه میگیم نه یکی چون خدا یه وجوبی روش گذاشته، ما حتی حکم سفر عادی هم براش جاری نمیکنیم که پول برای سفر عادیشون جمع بکنن. میگن آقا معونه عرفیه ماست، اما تو اینجا دیگه معونه عرفی شما نیست. بابا حج خدا یه چیزی روش گذاشت که اهمیتشو بالاتر ببره، ما داریم پایینترش میاریم. یعنی اینکه شرعی شد عرفی بودنشو که دیگه از دست نداد که، شرعی شد اما عرفی بودنشو از دست نداد. لذا ما میخواییم این حرف رو بزنیم، حالا دیگه باز روش تأمل کنیم. آقای بهجت هم این فرمایش رو فرمودن، اینم به نظرمون تمام. فقط این ملاحظه رو گفتیم، گفتیم این بنابر این مبناست، ولی اگر وجوب رو بخواید فقط در نظر بگیرید این درست نیست، خب واجب نباشه. اما اگر روی این مبنای گفتیم که ما بهش اعتماد میکنیم، بنابر این مبنا چرا؟ آقا 4 سال پول جمع کردی، کافی خمسو نده، سفر حج انجام بده، معونه عرفیتونه، از سفر عرفی بودن حذفش نکنیم. نظریه چهارم همینه که خدمتون عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم. تخمیس میشه ارباح سابقه دون سفر اخیر سفر الا زاکان من شأنه فلا خمس فی ما یجمعه. یعنی اگر از شأنش بوده باشه که کمان که با میگیم در شأنش هم هست، اینجا دیگه اشکالی نداره و خمسی بهش تعلق نمیگیره، اینش در شأنش هست که این سفر رو بره. خب یه فرعی، یه فروعی در مسائل تطبیقی هست. این فروع هم یه مقدار مهمه، با توجه به این مبنایی که الان بهتون عرض کردم هم یه مقدار این مسئله این فرع و اختلافی که اعلام تو این فرع داشتن یه مقدار واضح تر میشه. ببینید فرع اینه، آیا دفع مال برای تسجیل اسم، یعنی اسم نویسی برای حج، این آیا دفع مال خمس بهش میگیره یا نه؟ نظریات متعدده در اینجا، بعضی از اعلام میگن خمس میگیره، بعضیا نه خمس رو قبول ندارن، بعضی ها لعل احتیاط، حالا اقوال متفاوتیه. نظر اول این، حالا اول من سوال رو بخونم، هل یتعلق الخمس بالمبلغ الذي يدفع لتسجيل الاسم للذهاب لا حج التمتع او العمره المفرده و خرج اسمه بعد عده سنوات. ثبت نام میکردن برای حج، الان ببینید مردم ثبت نام کردن از سال 86 مثلا اسم نوشتن، این پول گذاشته 1,000,000. ببینید چند تا جهت داره، من حالا این جهت اول رو میخوام بگم. این 1,000,000 پولو گذاشته، به این 1,000,000 تومن پول او خمس میگیره یا نمیگیره؟ یه سری از اعلام میگن که وقتی راه رفتن به حج اینه که پولو از قبل بذاری، این پولو از قبل گذاشتی، این معونه شما حساب میشه، این خمس نمیگیره. هنوزم معلوم نیست مستطیع شده باشه نبا. ببینید این مسئله این هستش، هنوز معلوم نیست. اما برای این که اگر خواست بره مکه این پول رو باید بذاره، واجب نیست شاید گذاشتن، میگه من هنوز مستطیع نشدم که نمیدونم، لذا ثبت نام نمی کنم. اما اگر ثبت نام کردم این پولو گذاشتم کنار، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ ببینید یه سری از اعلام قائل شدن گفتن بله خمس تعلق نمیگیره، اما نقطه مقابل مثل آقای خویی و بعضی از عوازم تلامیزشون اونا میگن خمس میگیره. نظریه اول با همون مبنایی که ما گفتیم میسازه. حج بر شما، ببینید این حرف، این از فروعات همون بحثه با حج بر شما واجب نیست، درسته یا نه؟ تحصیل استطاعت هم بازم واجب نیست، درسته؟ پس ثبت نام کردن واجب نیست. اگر ثبت نام کردم از ارباح سنه مثلا سال 86 این ثبت نامو کردم، مشمول همون فتوای اعلام میشه که میگفتن اگر پولی جمع کردی مما فضلم معونت سنتک، یه پولی رو جمع کردی برای اینکه باهاش بری حج، خمس بهش تعلق میگیره، مال سنین سابقه میگفتن خمس میگیره. به اون مبنا که گفتن بر مال سنین سابقه خمس میگیره، تمام اون اعلامی گفتن سنین سابقه خمس میگیره بعد اینجا بگن خمس میگیره، رو همون مبنا همشون باید بگن خمس، درسته نه؟ چون شما 1,000,000 گذاشتی برای حج گذاشتی دیگه، درسته؟ پس بنابراین باید بگن خمس میگیره بهش. حتی 1,000,000 اون موقع حالا پول بود، اون موقع مثلا سال 86 نمیدونم با چقدر میشد رفتش، اما مثلا با 4,000,000 میرفتن بعدش، بعد 86 با 4,000,000 میرفتن. 1,000,000 که ثبت نام کرده بودن خیلی پول بود برای رفتن به حج، این طبعا وافی بود، نه که یه رقم الان ما فکر میکنیم 1,000,000 پول حالا حسابش نکنید، با اون موقع مثلا با 3,000,000 و 4,000,000 میرفتن، مسلم میرفتن حج با 3,000,000 و 4,000,000، بعدش یه 2-3 سال بعدش یادمه میرفتن حج. 1,000,000 اون موقع خیلی پول بود، اما علی حال اون 1,000,000 الان خمس بهش میگیره یا نه؟ رو مبنای اون عوازم تو بحث قبلی میگیره. یه سری از عوازم ببینید چی دارن میگن. آقای گلپایگانی میگن که اگر این پول بیرون نکشه و نگرش داره، لم یسحب و ابقالی تمکن من الحج بعد سنتین و لم یمکن الحج الا به بقای المبلغ، این حسب من معونت سنت دفع ولا خمس فی، این از معونت سنه دفع حساب میشه، خمس برش واجب نیست. آقای صافی هم همینجور، لا یتعلق به الخمس. آقای بهجت، لا یتعلق به الخمس و این کان من ارباح اسماء السنه، خمس بهش تعلق نمیگیرم پولی که برای فیش گذاشتید. آقای سبحانی هم همینجور، البته توی بیانیشون یه چیزی هست، اونی که دفع بشه برای حج و عمره لا خمس فی و این مرد علیه سنین و یتعلق الخمس بالارباح التي، حالا ارباح کاری ندارم. ببینید دو تا نکته دیگه بگم، یه چیز وسط اینجا تا قبل اینکه ملاقات زنجانی رو بخونم اینو بگم، ملاقات زنجانی قشنگتر و دقیق‌تره. ببینید الان بحث ما درباره چیه؟ اون 1,000,000 است که مردم گذاشتن، فرض کنید. حالا توی حج تو کشورهای مختلف فرق میکنه، تو ایران تو اونجاها شاید بعضی ها پول از قبل نگیرن، خیلی کشورها مثل ایران نیست خیلی هاشون، اما شاید بعضی هاشون هم مثل ایران باشه، اونجا مثلا یه دفعه میگن 5,000 دلار 6,000 دلار. تو ایران از قدیم که پول میگرفتن، وقتی شما پولو میذاشتید تو بانک، اینو خیلی حواستون باشه، برگه به شما میدادن مینوشتن ودیعه، تو بعضی برگه ها هم مینوشتن مضاربه، یعنی شما میدادید مضاربه دست سازمان حج، بعض جا میدادید ودیعه، پول حجتون رو نمیدادید، نمیگفتن این پول حجه، گفتن این ودیعه است، به شما قول نداده بودن شما رو حج ببرن، گفتن ودیعه بذارین شما رو تو نوبت. اول قرعه کشی میکردن، بعد قرعه کشی رو برانداختن، شما پول میذاشتی یه وقت به اسمتون در میومد، یه وقت به اسمتون در نمیومد، دیدن قرعه کشی فایده نداره، ثبت نام بکنیم تو همه مردم به ترتیب برن، قرعه کشی نباشه. وقتی ثبت نام کردن به عنوان ودیعه یا مضاربه بود، این تو ذهنتون باشه، معمولا سپرده گذاری میگفتن روش، بعضیش ودیعه میشه بعضیش مضاربه، شاید یه چیزای دیگه ای هم نوشته باشن دیگه من خبر ندارم، علاوه به این عنوانا بود. پول حج رو نمیومدن بگیرن، بعد رو پول شما سود میگذاشتن، کاغذی رو به شما میدادن گفتن بیا این فیش حج شما، این فیشو که میدادن این رسید اون پوله بود که تو بانک گذاشته بودید به عنوان مضاربه. اما یواش یواش این پوله چیه؟ هی قبض قیمت پیدا کرد. اول کار گفتن ما سودش هم بهتون میدیم، سود تو مضاربه رو حساب بود، اگر واقعا قانون مضاربه اجرا میشد خب برحال حج میخواستن حلال حروم هم نباشه، میگفتن ما شما وکالت بده ما بر اساس مضاربه کار میکنیم، حالا اینش خیلی نمیخوایم مطلب خشخاش بذاریم، انشاءالله مضاربه صحیح با تمام شرایطش علاوه اون چی که در فقه گفتن. اما تو ودیعه سود دادن برای ودیعه یه مقدار دیگه فیه مافیه. اونجایی که به عنوان ودیعه میگذاشتن آقا اون سود و اینا رو کار، اما حالا اونم فرض کنید شرعیشو یه وکالتی داده باشن، اونم مثلا خودشون از طرف خودشون یه کاری کرده باشن و اونم سودش بلا اشکال، درست؟ خیلی خوب، حالا بحث ما بعد اینکه سود بلا اشکاله میره تو خمسش. خمس سود یه بحث دیگه است، خمس این پول یه بحث دیگه است، پس دو تا بحث داریم. یه بحث سوم هم اضافه شده که خیلی آقایون بهش نپرداختن اما هست، تو این رساله جامع آقای سیستانی بود اخیراً اینو گفته، و اون اینه که این 1,000,000 تومان شما الان داره 140 میلیون فروش میره، 130 150، 1,000,000 گذاشتید، این 1,000,000 داستان‌های مختلف پیدا کرده. یه داستانش اینه که این 1,000,000 ارزش یه اون موقع با 4 میلیون میرفتی، با 3 میلیون میرفتی، خوبه؟ الان این 1,000,000 بعد این همه سال وقتی که قیمتش رو داری حساب میکنی میبینی بحثاً بعضاً با اون 1,000,000 اون زمان میتونستی 5 تا سکه یا 6 تا سکه بخری، یعنی به پول حالا میشه 150 میلیون 180 میلیون اگر معیار رو طلا بگیریم یا معیار رو دلار بگیریم، حالا رو دلار باز باید دوباره بشین حساب کنیم میشه چند میلیون. قیمت خیلی فرق کرده، با دلار یه مقدار شاید کمتر باشه، با طلا بیشتر یا متفاوت. این پول 1,000,000 که شما گذاشتی، ببینید این نکته که عرض کردم که اون موقع ما خیلی میگفتیم بعضی ها احتیاط میکردن، میگفتن احتیاط، اما الحمدلله بعض الاساتین دیگه فتوا دادن اخیراً که تورم خمس نداره. این 1,000,000 اگر واقعا شده باشه 140 میلیون این تورمش باشه خمس نداره، ولی فیشهت شده باشه 40 میلیون، درسته؟ پس اینو در نظر بگیر، این اگر تورم باشه، کمی که وقتی به طلا حساب میکنیم میبینیم لعل تورمه، چون اون موقع با این پول خیلی پول بود، 1,000,000 یه 4 میلیون روش میذاشتیم میرفتن حج بعضی ها. پس این تورم باشه به فتوایی که باید از بزرگان فهمدن خمس نداره، حرفی هم توش نیست. اما یه تصور دومی توش ایجاد شده، این یه بله داستان مسئله تورم خمس نداره آقا، یه بله دیگه داستان اینه که بعضی گفتن 1,000,000 پول گذاشتی رو فکر تورم نرفتن جلو، بعد میگن که آقا شما فیش داری امتیازه، این امتیاز چقدر ارزش داره؟ مثلا آقای سیستانی اینجوری صحبت کرده، گفته این امتیاز پیدا کردی که بری مثلا الان فکر میکنن اینا میگن شما 1,000,000 اون موقع گول گذاشتی، آقا 1,000,000 گذاشتی الان شده مثلا 20 میلیون، موقعی که رساله جامع نوشتن شاید مثلا شده امتیاز حجتون رو میگن 20 میلیون، الان که میگن 120 میلیون، بالاتر 140، الان فیشارگاه اینجوری میفروشن، درست؟ اینو به عنوان امتیاز حساب کردن، اون یه حرف دیگه ایه، این یه بحث دیگه، این بحث ارتفاع قیمت این رسید یه حرف دیگه است. منتها ارتفاع قیمت باید توهمی نباشه، چون ارتفاع قیمت اگر تورم معادل تورم باشه ارتفاع قیمت توهمیه، لذا خمس نداره، همین که عرض کردیم. اما اگر نه واقعا شما یه امتیاز پیدا کردیم، مثلا اون اوایل کار شاید 1,000,000 به این مقدار ارزشش سقوط نکرده بود که با 1,000,000 میشد 6 تا سکه، 5 تا سکه خرید، الان هیچی، الان فایده نداره. ببینید الان نمیتونی تو طلا فروشی بری با 1,000,000، رات نمیده. ببینید الان سقوط کرده این، اما اوایل ممکن بود که شما 1,000,000 ثبت نام کردی، یه دفعه تا ثبت نام رو میبستن میگفتن دیگه ثبت نام نمی کنیم 1,000,000 شما میشد 20 میلیون، درسته؟ اما 1,000,000 ارزشش از جهت تورمی نشده بوده بود 20، مثلا شده بوده 3، درست؟ 1,000,000 شده بود مثلا 4 برابر تنزل پول اینجوری بود، اما یه حق امتیاز شما پیدا کرده بودی، باز این حق امتیاز حکمش جداست. پس ما یه مسئله تورم داریم، ارتفاع قیمت بر اساس تورم، یه مسئله است، مسئله ارتفاع قیمت نیست، مسئله حق امتیازه. این امتیازی که به شما یه حق امتیاز دادن چیه؟ که مثل آقای 30 سال بعد بحثشو میکنیم اونجا چی میگن. این بحث با این بحث قاطی نشه، ما الان پس 3 تا بحث داریم، ما الان فقط خمس اون 1,000,000 میخوایم ببینیم خمس داره یا نه، یا پولایی که از سنوات قبل گذاشتیم کنار، حالا اینجا تو این فرد دارم پول اون 1,000,000 فیش حج رو میگن، پولی که از قبل گذاشتی نمیگن، پولای سنوات بعدی هم مثل همین حکمه دیگه. اگر متا اینجا یه نکته داره که چون بدون گذاشتن این پول حج برای شما میسر نمیشد، بعضی از این باب اومدن گفتن ولو تو ما یفضل من معونت سنین سابقه که برای حج بذاری کنار، قائل به وجوب خمس هم شاید شده باشن، اما چون رفتن به حج فقط این 1,000,000 رو میخواسته که 1,000,000 رو بذاری، میگن چون متوقفه بر این بوده ما میگیم خمس نداره. یعنی یه جهت خاص پیدا کرده، یعنی بعضی از این جهت اومدن گفتن. بعضی هم مثل اون عبارتی که گفتیم قبلا می اومدن میگفتن از باب مثل عباراتی که گفتیم آقای بهجت خالص انصاری تفصیل داده بود، ما گفتیم سفر حج مثل سفر عرفی بگیرید از اون بابه، اما نه، این عوازم بعضیشون میگن اگر پول جمع کردی که باش حج بدی خمس داره، اما برای فیش حج رو میگن خمس نداره. چرا؟ چون متوقفه بر این کار. پس جهت دلیل فرق میکنه، با جهت استدلال تفاوت داره، این تو ذهنتون باشه، جهت استدلال متفاوته. فقط یه نکته هم این که موضوع بحث هم متفاوت، الان خمس اون فیشو داریم میگیم، یه مسئله ارتفاع قیمت هم داره. حالا اینو یا اسمشو باید بگیم ارتفاع قیمت یا حد امتیاز، دو تا نکته است، بعضی ها به حد امتیاز در نظر میگیرن، بعضی ها به ارتفاع قیمت. این هم جهت داره عرض میکنم، این میشه یه جهت سوم بحث ما. فعلا تو اون جهت اولیم، آقای زنجانی میگن لا یجب تخمیس المال فی صور التالیه، تو صور تالیه تخمیس مال واجب نیست. ان کان من مالم یتعلق به الخمس مثل ارث مثل مهر و کان مخمسا، این خمس نداره، بس مهرش میخواد بره حج، از ارثش رفته گذاشته. صورت دوم قبلا یمر عام علی دفع المال یذهب الی الحج، قبل اینکه یه سال بگذره رفته حج. صورت سوم ان یکون التسجیل فی سنه تحصیل ذلک المال و طریق متعارف للذهاب الى الحج يتوقف على التسجيل و دفع المال الى منظمه الحج. اینم یه بحث دیگه است، ببینید از این باب دارن میگن. صورت چهارم ان يكون الذهاب الى الحج متوقفا على ادخار المال من سنه الحصول عليه، ذهاب به حج متوقف باشه برای اینکه مال رو از اون سنه‌ای که به دست آوردی اینو ذخیره بکنی. تو تمام این صور آقای زنجانی دارن چی میگن؟ میگن لا یجب تخمیس المال فی الصور التالیه. حالا ادله این نظریه چیه؟ اینو باشه حالا برای جلساتیه. و صلی الله علی محمد و آله.